بسم الله الرحمن الرحيم. خواجه به مناسبت بعد از اینکه عکس موجبه کلیه و موجبه جزئی مطلق عرفیه رو بیان کردند، وارد بحثی در قیاس خلف در همین مسئله میشن. می‌فرمایند که قیاس خلف هیچ وقت جهت عکس رو معین نمی‌کنه، بلکه جهت عکس رو خود ما معین می‌کنیم، بعد اون جهت معین شده رو به وسیله قیاس خلف اثبات می‌کنیم. زیرا که ما ابتدا می‌گیم مطلوب ما و مدعای ما اینه، اگر قبول نکردید نقیضش را قبول کنید، بعد اثبات میکنیم که نقیض باطله، از بطلان نقیض نتیجه میگیریم حقانیت اون مدعا را. پس مدعا قبل از اینکه برهان اقامه بشه معین شده، بعد از اینکه معین شده برش اقامه برهان میشه. تعیین مطلوب به وسیله برهان خلف نیست، تعیین مطلوب قبل از برهان خلفه و برهان خلف حقانیت اون مطلوب رو ثابت میکنه. هر ماده ای رو که ما به این برهان خلف بدیم اگر حق باشه اثبات میکنه. مثلا اگر قضیه اهم رو بهش دادیم، قضیه اهم رو حقانیت قضیه اهم رو نتیجه میگیریم، اگر قضیه اخص رو بهش دادیم حقانیت قضیه اخص رو نتیجه میگیریم. ولی برامون مشخص نمیشه که معینا این اخص باید باشه یا اون اهم هم میتونه باشه. برهان خود ثابت میکنه که این قضیه دوم که ما اسمش رو عکس میذاریم لازم اون قضیه اوله، یعنی اگر قضیه اول صادق باشه این قضیه دوم هم باید صادق باشه. اما آیا این قضیه دوم عکس اون قضیه اوله یا اهم از عکس مشخص نمی کنه. قیاس خود فقط صدق این قضیه دوم رو معلوم می کنه، چون میگه قضیه اول صادقه، قضیه دوم هم که لازم اون قضیه است، لازم قضیه اوله، باید صادق باشه. اگر صادق نباشه نقیضش صادق میشه و از صدق نقیض باعث محال میشه، پس نقیض صادق نیست، قهرا اون مطلوب ما صادق. ولی اون مطلوب واقعا عکس اون اصله یا اهم از عکس مشخص نمی کنه، پس تعیین نمی کنه. ما میدونید که عکسمون باید این دیگر توضیح بدم، قضایای زیادی ممکنه لازم اون اصل باشند. مثلا اگر اصلمون مطلقه، اصلمون فرض کنید ضروری است، ممکنه یک قضیه مطلقه لازمش باشه، ممکنه یک قضیه دائمه لازمش باشه، ممکنه یک قضیه ضروری لازمش باشه. لازم کم تا میشه، اخص از همه این لوازم اون ضروری است. دائمم اخص از مطلق است، ولی نسبت به ضروری باز اهمه، چون گاهی از اوقات دوام هست ضرورت نیست. مطلق باز اهم از همین است. اون وقتی که اصل صادق باشه، اگر ما موضوع محمول رو جابجا کنیم، اگر اصلمون ضروری است موضوع محمول رو جابجا کنیم، سه تا قضیه میتونیم داشته باشیم که موضوع محمولش با اصل تفاوت کرده، یعنی جابجا شده. یکی اون قضیه که جهتش ضرورته، یکی قضیه که جهتش دوامه، یکی قضیه که جهتش اطلاق عامه. هر سه صادقند، هر سه صادقند، ولی اصل در واقع اون ضرورته، چون عکس ضروری هم در سالبه ضروریه. اخص این قضایای سگانه که الان گفتیم عکس اون اصل به حساب میاد، ولی قیاس خلف ثابت نمی کنه که اون اخص عکسه یا اون اهم عکسه یا اون اوسط عکسه. میگه هر سه نمیتونن صادق باشن، چون قیاس خلف میگه اگر اون اصل صادق شد این عکس صادقه، ما میگیم اگر این عکس اصل صادق شد این هم صادقه، این هم صادقه. ممکنه اون ضروری باشه، ممکنه اون دائم باشه، ممکنه اون مطلق باشه، هر سر هم میتونیم به قیاس خرد اثبات کنیم. میتونیم بگیم زیرا اگر اون عکس صادق نباشه، اونی که ما ادعای صدقش میکنیم صادق نباشه، نقیضش صادقه، ولی صدق نقیض باعث استحاله میشه، پس صدق نقیض نداریم. بنابراین اونی که ما دائما صحتش رو ادعا میکنیم صحیحه و صادقه. حالا اونی که ما ادعا میکنیم صحتش رو، گاهی ممکنه همون اخص این سه قضایا باشه، گاهی ممکنه اوسط باشه، گاهی ممکنه اهم باشه. پس قیاس خود ثابت نمی کنه که کدوم یکی از این سه تا عکسن، یعنی در واقع عکس رو معین نمی کنه، فقط صدق اون قضیه لازم رو معین می کنه، معین می کنه که این قضیه که لازم اون اصل صادقه، اما این قضیه صادق واقعا عکس اونه یا عکس اصطلاحی نیست ثابت نمی کنه. چون هر سه اینها، هر سه این قضیه که الان مثال زدم، در هر سه تبدیل موضوع محمول شده، ولی جهت ها فرق میکنه، یکی جهتش ضرورت، یکی جهتش دوام، یکی جهتش اطلاق هم اصلا صادق هم هر سه هم لازم این اصلا. قیاس خود صدق هر سه هم ثابت میکنه، اما ثابت نمیکنه کدومشون عکسن. ما هستیم که مطلوب رو ابتداعا معین میکنیم، میگیم که عکس اون قضیه ضروریه، این قضیه ضروری است که اخص از این سه قضایه است، در این سه تا اخصه. بعد این رو با قیاس خلف اثبات میکنیم. پس جهت عکس به وسیله قیاس خلف معین نمیشه، ابتداعا معین میشه، بعد قیاس خلف بر صدق اون معین اقامه میشه. توجه شدیم؟ اینطور نیست که تعیین رو ما از قیاس خلف استفاده کرده باشیم، تعیین رو خودمون انجام دادیم، یعنی ابتداعا معین کردیم که این عکس اونه، بعد برای این که ثابت کنیم که این عکس صادقه قیاس خلف رو اقامه میکنیم. بنابراین قیاس خلف تنها هنرش اینه که نقیض رو ابطال میکنه، اگر نقیض ابطال شد اون طرف صادق میشه. اما این صادق آیا عکس اون اصله یا نه، یکی از لوازمه اون اصل، لوازم عکسه، ولو اهم از عکس باشه، اینو دیگه قیاس خلف اثبات نمی کنه. پس ما میتونیم آنچه را که از قیاس خلف استنباط می کنیم اهم از عکس باشه، لازم نیست حتما اونی که قیاس خلف به ما میده عکس اصل باشه. بله، صادق رو ثابت می کنه که این صادقه، اما ثابت نمی کنه که عکس اون اصله. این خلاصه مطلب. معلم ان الخلفه لا يفيد العلم به جهت العکس على التعيين، خلف نمیتونه علم به جهت عکس رو على التعيين افاده کنه، یعنی عکس رو میگه که این عکس اونه، این قضیه ای که تبدیل موضوع محمول شده عکس اونه، ولی جهت گاهی میتونه ضرورت باشه، گاهی دوام باشه، گاهی اطلاق باشه، حدسم صادقه، قیاس خلف هیچ کنه اونا تعیین نمی کنه، در حالی که عکس اون اخص به این سه قضایاست که جهتش ضرورته، اما قیاس خلف نمیتونه اون اخص رو به عنوان عکس تعیین کنه، بلکه میگه هر یک از این ستا رو بهش بدیم میگه صادقه و نتیجه میگیره تموم میشه. پس ممکنه اون یکی که ما به عنوان عکس مطرح کردیم در واقع عکس نباشه، اهم از عکس باشه. معلوم که خلف مفید علم به جهت عکس علی تعیین نمیشه، لانه مبنی علی نقیض مطلوب معین، یعنی قیاس خلف مبنی بر اینه که ما مطلوبی رو معین بکنیم، بعد نقیض اون رو باطل ببینیم تا بگیم اون مطلوب و معین حقه. پس خود قیاس خلف مبتنی میشه برای اینکه مطلوبی قبلا معین بشه، بعد قیاس خلف اون معین رو تصدیق کنه و صادق ببینه. فکیف یفید تعیین المطلوب، مطلوب قبل از اینکه این قیاس خلف بده معین میشه، چگونه این قیاس خلف میخواد تعیین رو افاده کنه؟ ما اول معین میکنیم، بعد این ماده رو معین رو میدیم به قیاس خلف، قیاس خلف اثبات میکنه که این ماده معین صادقه. پس افاده علم به جهت عکس علی تعیین نمی کنه، بلکه مفید علم است به ما یستق معل عکس من لوازمهی و این کار اعمل منه. مفید می شود علم به قضیه ای را که یست دقمه الاکس با عکس صادقه، چه از لوازم عکسه ولی اون که اهم از عکس باشه. همونطور که مثال زدم، مثلا قضیه ضروریه عکسش میشه یک قضیه ضروریه، یک قضیه دائما با یک قضیه مطلقه لازم این عکسند، اما اهم از این عکسند. این خلف همونطور که میتونه اثبات کنه صدق اون عکس رو، میتونه اثبات کنه صدق اون دو قضیه دیگر رو که اهم از عکسن، فقط برای ما علم حاصل میکنه به صدق این سه قضیه. اما کدوم یکی از این سه قضیه عکسن برای اون عکس و کدوم یک لازم عکسن، اینو دیگه مشخص نمیکنه. پس فقط هنر قیاس خلف اثبات صدق اون مطلوبی که بهش دادیم، بیش از این نمیتونه اثبات کنه، تعیین نمیتونه بکنه، تعیین به عهده خود ماست. اولا معین میکنیم، بعد که تعیین کردیم میریمش دست قیاس خود. خب چرا قیاس خلف رو در اینجا اعتبار کردید؟ در اینجا چرا از قیاس خلف استفاده میکنیم؟ دلیل افتراض برامون کافی بود، چرا قیاس خلف آوردیم؟ ایشون میگه به خاطر اینکه قیاس خلف در اینجا هم میتونه مدعای کسی رو که میگه عکس مطلقه مطلق است اثبات کنه، هم میتونه مدعای کسی رو که میگه عکس مطلقه ممکن است اثبات کنه. قیاس خلف در اینجا هر دو کار رو میتونه انجام بده، هم مدعای ما رو میتونه اثبات کنه که میگیم عکس مطلقه میشه مطلقه، هم مدعای فخر رازی رو میتونه اثبات کنه که میگه عکس مطلقه میشه ممکنه. هر دو رو میتونه اثبات کنه، چون این قیاس میتونه هر دو رو اثبات کنه، لذا منطقی اینجا اعتبارش کردن. اونی هم که مدعاش امکان عکسه به این قیاس استدلال میکنه، اونی هم که مدعاش اطلاق عکسه به این قیاس استدلال میکنه. چون این قیاس همونجور که گفتیم جهت رو نمیتونه معین کنه، قیاس هر چی بهش دادیم میگه صادقه، هر چی که مطلوب ماست بهش میدیم میگه صادقه. فخر رازی ممکنه عامه رو میده میگه صادق، ما مطلقه عامه رو میدیم میگه صادق. پس قیاس خلف در اینجا اعتبار شده، چون همونطور که میتونه ادعای اطلاق رو اثبات کنه، ادعای اطلاق عکس رو اثبات کنه، همونطور میتونه ادعای امکان عکس رو اثبات کنه. یعنی همونطور که میتونه بگه عکس مطلقه عامه است، عکس مطلقه مطلقه عامه است، همونطور هم میتونه اثبات کنه که عکس مطلقه ممکنه عامه است. هم مدعای ما رو میتونه اثبات کنه، هم مدعای فخر رو میتونه اثبات کنه، چون گفتیم قیاس خلف جهت رو بیان نمی کنه، اونی که بهش دادید، اون ماده‌ای که بهش دادید تصدیق میکنه. فخر رازی ماده‌ای که میگه عبارت از ممکنه عامه، قیاس خلف تصدیقش میکنه. اونی که ما بهش میگیم عبارت از مطلقه عامه، بازم قیاس خلف اینو تصدیق میکنه. عبارت توجه کنید، و تو بره خادم خلف اعتبار شده این قیاس خلف، این قیاس خلف دیگه در اینجاست، در این بحث عکس ماست. فا اینهو یترد معده اول امکان العامل العکس اترادهو مر اطلاق، این قیاس جاری میشه در صورتی که شما ادعا داشته باشید امکان عام رو برای عکس. این قیاس خلف جاری میشه در صورتی که شما مدعاتون امکان عامل العکس باشه، یعنی عکس رو عکس مطلق عامه رو ممکنه عامه بدونید. این قیاس جاری میشه همونطور که جاری میشه در صورتی که ادعاتون اطلاق عکس باشه، یعنی بگید عکس مطلق عامه مطلق عامه است. در هر دو صورت شما میتونید از این قیاس استفاده کنید، زیرا که این قیاس نمیتونه اثبات کنه جهت رو، که جهت امکان عامه یا اطلاق عامه. هر قضیه رو که موجه باشه بهش بدید، چه ممکنه عامه چه مطلقه عامه، تصدیق میکنه. اقولا مصنف خواهده در اینجا در موجبه جزئیه و موجبه کلیه یک مطلب تقریبا حالت جنبندی داره ذکر میکنه، که هم عکس رو در مطلقه عرفیه بیان میکنند هم در مطلق در عرفی عامه، مطلق عرفی با عرفی عامه یکیه، هم در عرفی عامه عکس روزش میکنن، هم در عرفی خاصه یعنی عرفی وجودیه یا عرفی لادائمه، هسته اسم یکیه، هسته اسم یک قضیه هست. عرفی لادائمه بهش میگن، عرفی خاصه بهش میگن، عرفی وجودی هم بهش میگن. این دو تا عکس بیان میکنه. در عرفی وجودیه به مطلبی میرسه، به ریزکاری میرسه که میگه در ملاحظه‌ای در پایان این بحثی که در عکس عرفی خاصه دارن مطلبی رو توضیح میدن که میگن به لحاظی ما عکس رو به نحوی میگیریم و به لحاظ دیگه به نحو دیگه. اینجا که میرسن از همین مطلبی که در وعلم گفتن دوباره این مطلبی که در وعلم گفتن تأیید میکنن، میگن که خلف نمیتونه اثبات کنه این ظرافت رو. بله، بعد از اینکه ما این ظرافت رو اثبات کردیم میتونیم بدیمش دست قیاس خلف، خلف اثباتش کنه. یعنی همین مطلبی رو که ما الان ذکر کردیم، همین مطلب رو دوباره تأیید میکنن در پایان همین بحث. اما خلاصه بحثشون اینه، عرفیه عامه یا مطلقه عرفیه بس در موجبه جزئی و موجبه کلی است، فعلا در سالبه بس نداریم. مطلقه عرفیه در موجبه جزئی و موجبه کلیه عکس میشه به مطلقه عامه وصفیه. این رو قبلا در صفحه 200 گفتیم، توضیح دادیم مفصل نقص عبارت مصنف رو که داشت ترمیم میکرد اون حجت رو بیان کردیم و ما نقصش رو برطرف کردیم. با برطرف شدن نقص کلام مصنف نتیجه گرفتیم که عکس عرفیه عامه میشه مطلقه عامه وصفیه. توضیحش اونجا گذاشت، مراجعه میکنید در صفحه 200 میبینید. اما عکس عرفیه خاصه عبارت هست از یک عرفیه خاصه دیگر، این رو ایشون مطرح میکنن به صورت دیم و به مثال میزنن. ولی من مثال معمولی میارم تا اصل مطلب روشن بشه، بعد دیم و به میگم. مثال رو به موجبه کلیه میزنیم چون موجبه جزئیه رو خودتون در ذهنتون قیاس کنید. داریم کل و کاتبه متحرکون، مادام کاتبن، تا اینجا عرفیمون عام است. لا دائما، این عرفیه میشه خاصه، عرفیه میشه وجودیه، عرفیه میشه لا دائمه. معنای این کلام اینه که این کاتب وقتی که وصف کتابت رو داره متحرکن، لا دائما یعنی اگر به ذاتش توجه کنی تحرک لازم نداره، به ذاتش توجه کنی لازم نیست که متحرک باشه. پس به حسب ذات اگر توجه کنید این تحرک براش دوام نداره، وجودیه، یعنی گاهی هست گاهی نیست، بالفعل هست اما لازم نیست که حتما باشه. به حسب وصف نظر کنید میبینید که عرفیه مطلق است. کاتب به لحاظ وصف کتابت متحرکه. پس این قضیه، این تحرک برای کاتب به لحاظ ذاتش وجودیست، به لحاظ ذاتش وجودیست. یعنی اگر ذات این کاتب رو ملاحظه کنیم، اگر ذات کاتب رو ملاحظه کنیم تحرک براش همیشگی نیست بلکه وجودیست. اما اگر وصف کاتب کتابت رو براش ملاحظه کنیم تحرک براش دوام داره، مطلق عرفیست، یعنی مادامی که این کتابت باشه تحرک هست. پس یک بار به ذات این کاتب توجه میکنی، یک بار به وصفش توجه میکنی. اون وقتی که به ذات به وقت توجه میکنیم، ادعا میکنیم که متحرکون مادام کاتلن. اون وقتی که به ذات توجه میکنیم میگیم لا دائمن، یعنی این تحرک براش دوام نداره. دوام نداره چون به ذاتش توجه کردیم. ذات این کاتب با خلق و از کتابت میتونه تحرک نداشته باشه، ساکن باشه. وقتی لا دائما گفتیم میتونید که لا دوام، لا دوام ذاتیه نه لا دوام وصفی. هیچ وقت لا دوام، لا دوام وصفی نمیشه، چون اگه لا دوام وصفی بشه با قضیه عقلش تناقض پیدا میکنه. در قضیه قبل میگه مادامی که این وصف باشه دوام هست، در قضیه لا دوام میگه مادامی که وصف نیست دوام نیست، مادامی که وصف هست دوام نیست، میشه تناقض. پس لا دوام همیشه لا دوام ذاتیه. یعنی به حضر ذات اگر نظر کنید این محمول رو برای اون ذات موضوع دائمی نمیبینید. پس لا دوام اشاره داره به لا دوام ذاتی، و اون صدر قضیه، اون قسمت اول قضیه اشاره داره به وصف. میگه اگر لحاظ کنی وصف رو باید بگیم کل متحرکم، کل کاتب متحرکم مادام کاتبم. اگر ذات رو توجه کنی میگیم لا دائمن. لا دائمن یعنی چی؟ یعنی لا شیعه من الکاتبه به متحرکم بفیل. گفتیم اونه بارها که لا دوام اشاره داره به یک قضیه مطلقه عامه که از نظر کیف مخالف باشه با سطر جمله، و از نظر کم موافق باشه با اون سطر. اینجا هم همینطوره، میشه لا شیعه من الکاتبه به متحرکین بالفعل. پس به حسب ذات اگر توجه کنید میبینید که این تحرک برای این ذات وجودیست، دائمی نیست، ممکنه باشه ممکنه نباشه، قابل صرف. اما به حسب وصف اگر توجه کنید میبینید تحرک برای اون ذاتی که دارای این وصفه، یعنی مادامی که این وصف هست این تحرک حاصله. خب حالا ما میخوایم بیان کنیم که این قضیه عرفی خاصه عکس میشه به یه عرفی خاصه دیگر. اینطوری میگیم، میگیم که در قضیه اصلمون اتصاف ذات به کتابت، اتصاف ذات به تحرک همیشگی نیست، زیرا در قضیه اصل فرض شده که مادامی که کتابت هست تحرک هست. اگر تحرک بخواد همیشگی باشه معناش اینه که کتابت همیشگی است، در حالی که لا دائما گفته کتابت همیشگی نیست. یعنی این ذات میتونه خالی باشه از کتابت، لا دوام ذاتی است، این ذات میتونه خالی باشه از کتابت، همیشه همراه بس نیست. اگر همیشه بس به کتابت رو داشت همیشه بس به تحرک رو داشت، اما چون همیشه وصف کتابت نداره همیشه وصف تحرک رو نداره. بنابراین ذات، ذاتی رو میتونیم پیدا کنیم، نسبت به همه ذات نمیگیم، ذاتی رو میتونیم پیدا کنیم که تحرک رو داشته باشه اما کتابت رو نداشته باشه، چون قرار شد که این ذات بتونه از کتابت خالی بشه، میتونه تحرک رو داشته باشه در حالی که کتابت رو نداره. در اون ذات میتونیم بگیم که متحرکیست که کاتب نیست، یعنی بعض المتحرکه، بله اشتباه گفتم، متحرکیست که کتابت رو هم داره. در اون ذات هم تحرک جمع میشه، در بعض زبان هم تحرک جمع میشه هم کتابت جمع میشه. وقتی کتابت و تحرک هر دو جمع شد و کتابت تا وقتی بود تحرک هست، از اون طرف هم برای بعض زبان اگر بعض این موارد اگر تحرک باشه کتابت هست، چون همیشه حرکت مستلزم کتابت نیست، گاهی ممکنه حرکت باشه کتابت نباشه، در بعض این موارد اگر در ذاتی خلاصه اگر کتابت بود تحرک هم هست، و اگر تحرک باشه احیانا کتابت هست، نه دائما. چون اینطوره لذا میتونیم همونطور که بگفتیم کل کاتب متحرکون لا دائما بل این کتابته، همچنین میتونیم بگیم بعض متحرکه کاتبون مادام کاتب مادام متحرکان لا دائما. ببینید که عکس شد، عکس عرفی خواسته شد عرفی خواسته و عکس موجب کلیه شد موجب جزئیه. پس عرفی خواسته موجب کلیه عکس شد به عرفی خواسته موجب جزئیه با این بیانی که ذکر کردیم. حالا ایشون به جیم و به مثال میزنن و تفسیرش میکنن. من اقولو المطلقات العرفیه تنعکس و مطلقتن عامتن وسیعه. اگر مطلق عرفی داشتید، یعنی عرفی عام، اگر عرفی عام داشتید موجب جزئیه باشه یا موجب کلیه باشه فرق نمی کنه، هر دو عکس میشن به مطلق عام وصفی. مطلق عامی که میگیم مثلا فرض کنید اگر اینطور داشتیم کل کاتبه متحرک الاصابه مادام کاتبه دیگه لا دائما نگفته بودیم، عکس میشه به بعضل متحرکه کاتبون بالفعل هینه هوا متحرکون. بالفعل میشه مطلقه عامه، مطلقه عامه و هینه هوا کاتبون که هینه هوا متحرکون رو که اضافه میکنیم میشه وصفیه. یعنی به لحاظ وصفش ما این اطلاق رو داریم، عکس میشه به مطلقه عامه وصفیه لما مره به خاطر همون چیزی که در صفحه 200 گذشت که مراجعه میکنید تعلیل رو در اونجا میخونید که چرا مطلقه عامه عرفی عامه عکس میشه به مطلقه عامه وصفیه. و اما عرفیه وجودی یعنی عرفیه خواسته، عرفیه لا دائمه، این تنعکس و وجودیت هم کنفسه ها عکس میشه به یه وجودی مثل خودش موجب کلیه و موجب جزئیه، هر دو عکس میشن به موجب جزئیه یه عرفیه خواسته. و ذالک این که عکس میشه به مثل خودش به این جهت است که ما اگر بگیم کل جیم به، کل جیم به لا دائما، این لا رو وسط جیم رو بنوشته غلطه، باید بعد از به نوشته بشه، جای به و لا مقدم مؤخر شده. کل جیم به لا دائما بل مادام جیم، یعنی کل کاتبن متحرکون لا دائما بل مادام کاتبن، کل کاتبن متحرکون مادام کاتبن لا دائما. اگر این رو بگیم حکم کردیم به این که هر ذاتی که موصوف به جیم میشه، موصوف به کتابت میشه، فانه یوسف به موصوف به تحرک میشه، اون ذات موصوف به تحرک میشه، اما لا دائما همیشه متصف به تحرک نیست، چون این ذات گاهی خالی میشه از کتابت. چرا همیشه موصوف به نیست؟ زیرا همیشه موصوف به جیم نیست. لا دائما اشاره میکنه به لا دوام ذاتی، یعنی این ذات همیشه ذالک رو بد معنا کردن، ذالک رو معناش اینه چرا این همیشه کاتب نیست، چرا این ذات گاهی خالی از کتابت میشه، چرا این ذات مادامی که جیمه یعنی مادامی که کاتبه متحرکه. معلوم میشه زمانی هم هست که کاتب نباشه که در اون صورت به دیگه براش لازم نیست حتما ثابت بشه. مدارک این که همیشه کاتب نیست و گاهی از اوقات میتونه خالی از کاتب باشه، یعنی خالی از جیم باشه، به این جهت است که اگر اتصاف به جیم لأن دوام الاتصاف به جیم المستلزم لبه یقتضی دوام الاتصاف به به، اگر اتصاف به جیم دائمی باشه با توجه به اینکه اتصاف به جیم مستلزم اتصاف به به هست، اگر اتصاف به جیم دائمی باشه اقتضا میکند که اتصاف به به هم دائمی باشه، اگر اتصاف به کتابت همیشگی باشه اتصاف به حرکت هم همیشگی میشه، حاضر خلفون، در حالی که در اصل گفتیم لا دائما همیشه اتصاف به حرکت نیست. از این کشف میکنیم که همیشه اتصاف به جیم نیست، پس گاهی از اوقات وصف خالی از ذات خالی از جیم میشه. حالا وقتی که خالی از جیم شد فاذن بعض به الذی هو جیم، بعضی از متحرک هایی که کاتبند همانا متصف به کتابت میشند، اما لا دائما، همیشه متصف به کتابت نیستند، بل فی بعض اوقات اتصافه به به، در بعض اوقاتی که متصف به حرکت هم متصف به کتابت میشند، همیشه متصف به کتابت نیستند. پس دیدید که این عکس درست شد، بعض و بی، بعض و به جیم مادام به لا دائما، این عرفی خاصه است، عرفی خاصه قبلمون عبارت بود از کل جیم به لا دائم، مادام جیم لا دائما، عکسش میشه بعض و به جیم مادام به لا دائما. که دیدید عکس صد کرد به صورت یک موجبه جزئیه عرفی خاصه. فالعکس مطلقون به حسب الوصف وجودیون به حسب ذات. این همون مطلبیست که از خارج گفتم، این ظرافتیست که خواجه اشاره میکنه بهش. این عکس ما مطلق است به حسب وصف، یعنی اگر به حسب وصف حرکت توجه کنید این کتابت برش به طور مطلق ثابته، اگر به حسب ذات متحرک فرض کنید کتابت براش به صورت وجودی ثابته. وجودی که میگیم یعنی لازمان، مطلق که میگیم یعنی بالفعل. اگر شما کتابت رو برای متحرک با وصف حرکت میخواد ثابت کنید، بالفعل متحرکه، کل کاتبن، کل متحرکن، کاتبن بالفعل، چون ممکنه متحرک باشه کاتب نباشه، ممکنه متحرک باشه کاتب باشه، پس بالفعل کاتبه، به از الحیان کاتبه. پس به حسب وصف اگر نظر کنید، در عکس اگر نظر کنید میبینید که کتابت که محموله برای متحرک که موضوعه به لحاظ وصف حرکتش مطلق وجود به طور مطلق ثابته، یعنی بالفعل ثابته. اما اگر همین کتابت رو برای ذات متحرک تصور کنید با خلوب از حرکت، یعنی به حرکت نظر نکنید، میبینید به طور وجودی ثابته، یعنی لا دوام، این طور نیست که براش دوام داشته باشه، برای ذات متحرک کتابت دوام نداره، میتونه باشه اما دائمی نیست، لا دوامه. پس به حسب ذات اگر نظر کنید این محمول برای موضوع وجودیه، و اگر به حسب وصف که کتابت نظر حرکت نظر کنید ببینید این محمول که کتابت برای اون موصوف مطلقه، یعنی به فعله. فالعکس مطلقون به حسب الوصف وجودیون به حسب ذات، اگر به ذات اون موضوع توجه کنید عکستون عرفی وجودیه، اگر به اون وصف نظر کنید عکستون مطلقه، یا مطلق عرفی یا مطلق عام، هر کدوم رو بگیرید درست میشه. و هذهی فائدتون لا یعطی امثالها الخلفو، لا یعطی امثالها الخلفو، یعنی قیاس خلف امثال این فائده رو اعطا نمی کنه. این فائده یعنی این ظرافتی که الان ما به کار بردیم که عکس به حسب وصف توجه کنی اونطوره، به حسب ذات توجه کنی اینطوره، اینو دیگه قیاس خلف نمیتونه بیان کنه. قیاس خلف اگر بهش این رو دادید که به حسب وصف، به حسب وصف مطلقه، میتونه تصدیقش کنه. اگر بهش اینو دادیم که به حسب ذات وجودیه، میتونه تصدیقش کنه. پس قیاس خلف بعد از این که ما مطلوب رو معین کردیم بهش دادیم تصدیقش میکنه، اما خودش نمیتونه اون مطلوب رو معین کنه، نمیتونه معین کنه که به حسب ذات چنینه به حسب وصف چنانه. بله اگر گفتیم به حسب ذات چنینه بهش دادیم تصدیق میکنه، به حسب وصف چنانه بهش دادیم تصدیق میکنه. اینی که ما میخواییم به دست بیاریم که این قضیه عکس ما به حسب ذات وجودیه یا به حسب وصف مطلقه، این رو لمیت بیان کرده، یعنی اون رابطه‌ای که بین موضوع و محموله، رابطه‌ای که بین موضوع و محموله، این رو مشخص میکنه. قیاس خلق مشخص نمیکنه. تعلیل ما میاریم، لن میاریم که ثابت میشه که این ذات نسبت به این کتابت وجودیه، یا عرض گفتم کتابت نسبت به این ذات وجودیه، یعنی ذات اون کتابت رو لازم نداره، به صورت لادوام میگیردش. این ذات با داشتن وصف نسبت به حرکت نسبت به کتابت مطلقه، یعنی بالفعل اونو میگیره، یا مادامی که حرکت داره میتونه کاتب باشه. اینو لمیت بیان میکنه، یعنی وقتی شما ملاحظه کنید اون محمول رو با این موضوع رابطه شونو بسنجید، میبینید که این چنینه. بعد از اینکه مشخص شد براتون که این قضیه عکستون به لحاظ ذات وجودیه، این رو میگیدش به قیاس خور و قیاس خور اثباتش میکنه. و بعد از اینکه اثبات شد که این قضیه عکستون به لحاظ وصف مطلقه، این قضیه مطلقه رو میگید به قیاس خور، قیاس خور اثباتش میکنه. پس قیاس خور ابتدا نمیتونه این ظرافت رو اثبات کنه، بعد از اینکه این ظرافت رو شما با ذهنیت و با ملاحظه عوامل خارجی اثبات کردید، اگر دادیدش به قیاس خلف، قیاس خلف تصدیقش میکنه، یعنی صدقش رو اثبات میکنه. به حاضری فائدتون لا یعطی امثالها الخلف، خلف امثال اینو نمیتونه اعطا کنه ابتداعا، ابتداعا نمیتونه اثبات کنه. بله، بعد از اینکه ما استنباطش کردیم میتونیم بریم دست خلف و خلف اثباتش بکنه. بل انما یعطیها اللمیتو، این فائده رو لمیت افاده میکنه، همون رابطه‌ای که بین موضوع و محمول هست که اون رابطه عامل خارجی میشه، یعنی عامل غیر از قیاس خلفه، که اون به شما میگه این محمول برای این موضوع وجودیه و این محمول برای اون موضوع مطلقه. ولی ذالک، چون قیاس خلف این فایده رو اعطا نمیکنه، لم یتنبه لین فائده، کسانی که اعتماد بر خلف کردن، اونهایی که از قیاس خلف استفاده کردن، نتونستن به این فایده برسند، چون قیاس خلف این فایده رو افاده نکرده. و اما پس گفتیم ابتداعا قیاس خلف نمیتونه این فایده رو افاده کنه، اما بعد از تنبیه، بعد از اینکه ما متنبه به این فایده شدیم و این فایده رو به دست آوردیم، فقط یمکن ان یبین بالخلف، میتونه این فایده به دست آورده رو به وسیله خلف بیان کنه. تموم شد، این یه مطلب سنگینی هم بود تقریبا، انشالله که روشن شده باشه. خیلی این درون درست دادیم، ولی انشالله که روشن شده باشه. دیگه مطلب بعدی تقریبا ساده است. مطلب بعدی اینی که سالبه جزئی عکس نداره، بحثمون در مطلقاته، چون فصلی که ما شروع کردیم فصل در مطلقات بود، گفتیم سالبه کلیه مطلقه عکس داره که مثلا با بیانتی که گذشت، اونم به شرطی که حیله به کار ببریم، یکی از دو حیله مذکور موجبه جزئیه و موجبه کلیه مطلقه، هر دوشون عکس میشن به موجبه جزئیه مطلقه عامه، نه مطلقه صرفه. فخر رازی در اینجا مخالف بود، گفت عکس میشن به ممکنه عامه، اینم گذشت. آخرین بحثمون در سالبه جزئیه است، سالبه جزئیه مطلقه. سالبه جزئیه مطلقه عکس نداره، چون توجه کنید سالبه جزئیه اگه بخواد عکس داشته باشه، عکسش نمیتونه موجبه باشه، موجبه جزئیه نمیتونه باشه، موجبه کلیه هم نمیتونه باشه، اصلا عکس نمیتونه موجبه باشه، چون در عکس هم تو یادتون باشه اتحاد در کیف لازمه، اختلاف در کیف ممنوعه، در کیف اصلا باید یکی باشن، در تناقض که اختلاف در کیف پیش میاد. در عکس اگر اصلتون سالبه است، عکستون با سالبه باشه، عکستون نمیتونه موجبه باشه. بنابراین عکس موجبه به طور کلی از بحث بیرونه. میمونه عکس سالبه جزئیه باشه سالبه کلیه یا سالبه جزئیه. عکسش سالبه کلیه نمیتونه بشه، چون گاهی از اوقات موضوع ما، مثلا بگیم لیس بعض موضوع ما اهمه، موضوع اصل اهمه، اگر بخواهیم عکسش بکنیم محمول میشه اهم، سلب کلی اهم از اخص جایز نیست. یعنی اگر گفتیم لیس بعض الحیوان انسانون، اگه عکسشو بخوام سلب کلی بکنیم میشه لا شیء من الانسانه به حیوانون، به حیوانه، که این غلط میشه، کاذب میشه. پس گاهی در اصل ما موضوع اهمه و محمول اخصه، در عکس وار نمیشه، محمول میشه اهم و موضوع میشه اخص، و سلب اهم از اخص به طور کلی جایز نیست، پس سالب کلی صادق نیست. دیدید که عکس هم سالب کلی نمیتونه باشه. اگه در موردی صادق شد، در موردی کاذب شد، باید گفت اصلا عکس نداریم. پس این ستا که از بحث بیرون شدن، عکس ما نمیتونه موجب جزئیه باشه، نمیتونه موجب کلیه باشه، چون باید اختلاف اتحاد در کیف داشته باشیم. عکسمون نمیتونه سالب کلیه باشه به خاطر اینکه گاهی از اوقات سالب کلیه کیف داره، اون در صورتی است که اصل ما موضوعش اهم باشه. نیم سر وقت سالب جزئیه، سالب فقط نیم سالب جزئیه دیگه که سالب جزئیه است بشه که نفسه ها اش بشه به سالب جزئیه، اینو ببینیم میشه یا نمیشه. ایشون میگه اینم نمیشه. چرا؟ چون شما اگر سالبه جزئیه رو عکس کردی، میبینی که موجبه کلیه این عکس صادقه، موجبه کلیه این عکس صادقه. اگر موجبه کلیه که نقیض این عکس صادق باشه، حتما این عکس کاذبه. مثال میزنم روشن میشه. مثلا میگیم که لیسه بعض الانسان به ظاهکن، این حرف درستیه، لیس بعض الانسان به ظاهکن، یک سالب جزئی است. عکسش بکنیم به صورت سالب جزئیه، میشه لیس بعض الظاهکه به انسانه. ما از خارج میدونیم که کل ظاهکن انسانون صادقه، کل ظاهکن انسانون یک موجبه کلیه است که با این عکس مفروض ما تناقض داره، موجبه کلیه سالب جزئیه. موضوع هر دو هم ظاهره، محمول هر دو انسانه. اگر این موجبه کلیه که نقیض کاذب صادقه، حتما اون نقیض بعدیش که سالب جزئیه و عکس مفروض ما کاذبه. پس سالب جزئیه به سالب جزئیه عکس نمیشه. چرا؟ چون اون سالب جزئیه‌ای که عکس در کنارش موجب کلیه‌اش صادقه. اگه موجب کلیه‌اش صادق باشه، این سالب جزئیه حتما کاذبه. پس سالب جزئیه هم کاذبه، عکس نداریم. عکس سالب جزئیه نه موجب کلیه و موجب جزئیه شد، نه سالب کلیه شد، نه سالب جزئیه شد، لذا باید گفت عکس نداریم. حالا ممکنه در بعضی موارد عکس این سالب جزئیه رو شما سالب کلیه بگیرید صدق کنه، یا عکسش رو سالب جزئیه بگیرید صدق کنه، ولی بعضی موارد به درد ما نمیخوره. قانون منطقی کلیه باید در تمام موارد صادق باشه. ما یه مورد هم پیدا کنیم که کاذب شد کافیه، و ما پیدا کردیم این مورد رو در مواردی که موضوع اصل یک نوعه و محمول اصل عرض خاص اون نوعه. سالبه جزئیه عکسش کاذب میشه، لیس بعض الانسان زاهک عکسش میشه لیس بعض الزاهک انسانون، این کاذبه به خاطر اینکه موجبه کلیهش که نقیضش صادقه، یعنی کل انسان زاهکون، کل زاهکن انسانون. و اما جزئیه سالبه فلا ارسله ها فانه یمکن، یعنی صادق هست، ممکنه صادق این قضیه رو داشته باشیم که لا یکون کل جنبه. توجه کنید، لا یکون کل جنبه سالب جزئیه است، چون لا یکون به اثر کل در آمده، یعنی همه انسان ها ظاهر نیستند. این لا یکونی که به اثر کل در آمده میشه بعض انسان لیسه به ظاهر سالب جزئیه است. یمکن که این سالب جزئیه باشه، یعنی این حال این ممکن صادق بشه. اما ثم یکون کل بگین، اگه موضوع معمول عوض کردید جاشو، دیگه سالب جزئیه صدق نمی کنه، موجب کلیه صدق می کنه. ثم یکون بعد واقع میشه، صادق میشه، کل دین، کل بدین، کل زائکن انسان هم فلیسه. عبارت توجه کنید، فلیسه. پس اینطور نیست که لیسه کل بدین باشد. لیسه کل بدین صالب جزئی است، چون لیسه به سر کل داخل شده. لیسه که به سر کل داخل بشه صالب جزئی است، لیسه کل سول جزئیه. پس لیسه یعنی صادق نمیشه لیسه کل بدین که عکس اون اولیست. لا یکون کل دین به عکس اون لا یکون کل دین به صادق نیست. چرا صادق نیست؟ چون یکون کل بدین، این عبارت رو بارون معنا کنید، یمکن ان لا یکون کل دین به، ممکن این کل دین به لا یکون یعنی صالب جزئیه حاصل بشه، اما قلیسه لیس کل بدین اینطور نیست که لیس کل بدین باشه، یعنی این صالب جزئیه که عکسشه صادق باشه. چرا لیسه؟ چون ثم یکون کل بدین، چون موجب جزئیش صادقه که نقیزشه، یعنی موجب جزئیه این لیس کل بدین صادقه که موجب جزئیه عکسه. این اگر موضوع محمول جا به جا کنید صالب جزئیه صد نمی کنه، موجب کلیه صد می کنه. و اگر موجب کلیه صد کرد نقیزش که صالب جزئیه از کاذبه، پس عکس اون صالب جزئیه این صالب جزئیه نمیتونه بشه، چون این صالب جزئیه مقابل نقیزی است که صادقه، پس خود این صالب جزئیه که به عنوان عکس مطرح میشه کاذبه. این دو عبارت روشن شد؟ مثل ان الحق هو انه ليس بعض الناس بزهق بالفعل، هم اینه که بعض الناس ليس بزهق بالفعل صالب جزئیه مطلقه، ولی ليس يمكن که لا يكون شيء مما هو زهق بالفعل انسانا یکی از کسان بعضی از اونهایی که زهق بالفعل انسان نباشن، این لا يكون شيء مما هو زهق صالب جزئیه است. ممکن نیست که بعضی از اون چیزهایی که زاهک نیستن بالفعل و زاهک که بالفعلا انسان نباشند، این نمیتونیم بگیم لیسه بعض زاهک انسانون، لیسه بعض زاهک انسانون نمیتونیم بگیم، یا بعض الانسانه بعض زاهک لیسه به انسانون نمیتونیم بگیم، بعض زاهک لیسه به انسان نمیتونیم بگیم، در حالی که گفتیم بعض الانسان لیسه به زاهک، اصل رو گفتیم اما عکس نمیتونیم بگیم. چرا عکس نمیتونیم بگیم؟ چون اونجایی که موضوع ما زاهک بشه موجبه کلیه صادقه، کل زاهک این انسان، اگر موجبه کلیه صادقه صالب جزئیش که اون عکس مفروض ماست کاذبه. یورید مصنف در نظر دارد که بیان کند که صالب جزئی مطلقه خودش صادقه، ربا ما تکون صادقتن، اما عکسها این نمایست و عکسش اگر بکنیم میدینیم یه موجبه کلیه ضروریه در میاد، نه سالبه یه جزئیه. اصلا که نمیتونه موجبه کلیه باشه، اصلا اون سالبه جزئیه باشه. خب سالبه جزئیه چون نقیض این موجبه کلیه از کاذبه، پس عکس این سالبه جزئیه میشه یک سالبه جزئیه کاذب، یعنی باید گفت اون اصل عکس نداره. و یومثل و یومثل یورید ان سالبه فلان و یومثل یعنی بر یورید است، و مثال میزند به این که صادق است قول ما لیس بعض الناس زاهکن، در حالی که از عکسش بکنیم صادق است قول ما به صورت یک موجبه کلیه کل زاهکن به ضرورت انسان، و ممکن است که صدق کند با این موجبه کلیه نقیزش که سالبه جزئیه است که عکس به حساب میاد، فاذن هیه اون سالبه جزئیه اولمون غیر منعکستن عکس نمیشه، نه به این سالبه جزئی دوم عکس میشه زیرا که نقیض این سالبه جزئی دوم صادقه، نه به سالبه کلیه عکس میشه و نه به موجبه کلیه و نه به موجبه جزئیه که از خارج بیان شد، پس اصلا عکس نداره، سالبه جزئی عکس نداره. میرسه بخونیم ده دقیقه میخوانم میشدم. گفتیم صالب جزئیه عکس نداره، ولی اسیرالدین ابحری که هدایه رو نوشته، هدایه اسیریه که ملا صدرام شرح هدایه نوشته. ایشون ادعا داره که سالبه جزئیه رو اگر عرفیه خاصه باشه میتونیم عکس کنیم. سالبه جزئیه اگر عرفیه خاصه باشه قابل عکس، قابل عکس به عرفیه خاصه. سالبه جزئیه عرفیه خاصه عکس میشه به سالبه جزئیه عرفیه خاصه. ایشون مطرح کرده، متأخر از ایشون هم هرچی آمده قبول کرده، همه پذیرفتن و مطلب درسته. از سالبه جزئیه فقط در یه مورد عکس داره، اونجایی که عرفیه خاصه باشه. مثال میزنیم به این که مثلا لیسه بعض الکاتبه به ساکنین مادام کاتبن لا دائمن. اینو عکس میکنیم به لیسه بعض الساکنه به کاتبن مادام ساکنن لا دائمن. هر دو صادقه توی قضیه، اگر تو معنای هر دو قضیه فکر بکنیم این صادقه. حالا اگر میخواد بنویسید، میخوایدم که همینطوری تو ذهنتون تحلیل کنید. اولی رو میبینید صادقه، لیس بعض الکاتبه به ساکنین مادام کاتبن. این ظاهرش اینی که درسته، میبینید که لیس بعض الکاتبه به ساکنین مادام کاتبن. لا دائما اشاره داره به این که بعض الکاتبه ساکنون بلفل، اینم درسته، بعض الکاتب بلحاظ ذاتش ساکنون بلفل. عکس این رو اگر بگیریم میشه لیسه بعض الساکنه، لیسه بعض الساکنه به کاتبین مادام ساکنه، این که درسته. لا دائمان، لا دائمان یعنی بعض الساکنه کات به لحاظ ذاتش، بعض ساکنه به لحاظ ذات نبا داشتن وسط سکون، بعض ساکنه کاتبون به فعل، این هم درسته. پس میبینید که سالبه جزئیه عرفیه خاصه عقص شد به سالبه جزئیه عرفیه خاصه. این بیان مثالیش بود که در مثال دیدید که صادقه. اما بیانی که خود ایشون دارن، بیان ایشون اینه که ما وقتی گفتیم لیس بعضل کاتبه به ساکنین مادام و کاتبن لا دائمن، چیزی رو پیدا کردیم، ذاتی رو پیدا کردیم، بعضی از ذوات رو که میتونن وصف چین رو بگیرن و وصف به رو هم بگیرن، یعنی وصف کتابت رو داشته باشن، وصف سکون رو هم داشته باشن، اما در دو زمان، در دو زمان. این قید لا دائما به ما این رو میفهمونه، در دو زمان این شخص میتونه، این ذات میتونه کاتب باشه و ساکن باشه، نه در یه زمان. در یه زمان از هم سرد میشه، کتابت با سکون سازگار نیست، سرد میشه. در دو زمان این دو دوستی متعاندند، سکون و کتابت متعاندند، ولی در دو زمان برای یک ذات حاصل میشند. چون در این ذات هم میتونه جیم رو بگیره یعنی کتابت رو، هم میتونه به رو بگیره یعنی سکون رو، اما در دو زمان، ما میتونیم یک بار این رو موصوفش کنیم به جیم، یک بار موصوفش کنیم به به. اما چون این دو وصف متعاندن، اون زمانی که موصوفش کردیم به جیم، به رو ازش سلب میکنیم لا دائمن، چون اتصافش به جیم همیشه جیم است، لذا سلب به ازش همیشه جیم است. اون زمانی که متصفش کردیم به به، تیم رو ازش سلب میکنیم لا دائما، چون اتصافش به به همیشگی نیست، از سلب تیم ازش همیشگی نیست. میدونید که تموم میشه مطلب، همگاهی متصف به تیم میشه این ذات، در اون هنگام ازش به سلب میشه لا دائما، میگیم بعض و تیم لیسه به مادام تیم لا دائما اصلمونه، هم متصف به به میشه، در اون هنگام جیم ازش سلب میشه لا دائما. میتونیم بگیم بعض و به لیسه جیم مادام به لا دائما عکسمونه. هر دوش درست درآمد. بیان مطلب این شد که ما ذاتی رو پیدا میکنیم که هم متصف به جیم میشه، هم متصف به به میشه، این دو وصف متعاند رو میگیره منتها در دو زمان، در یه زمان نمیتونه. چون این دو بس متعاندن، پس اگر جیم رو گرفت اون ازش سلب میشه، اگر ب رو گرفت جیم ازش سلب میشه. پس با اینکه این دو بس رو میتونه بگیره، گاهی از اوقات ما موضوع رو جیم قرار میدیم در اصل، گاهی موضوع رو ب قرار میدیم در عکس. چون این دو بس متعاندن، در اون وقتی که موضوع جیم باشه ب ازش مسلوب است به لحاظ جیم بودن لا دائمن، اون وقتی که این موضوع ب باشه جیم ازش مسلوبه به لحاظ ب بودن لا دائمن. توجه میکنید که صدق میکنه لا دوام در هر دو حالت. و چون شیعی رو گرفتیم، اینو توجه کنید، چون شیعی رو گرفتیم همه اشیا رو ملاحظه نکردیم، جزئی است، سالبه جزئیمون عکس میشه به سالبه جزئیه. وقد ذکر اسیر الدین مفضل ابحری و غیرش که سالبه جزئیه اگر عرفیه وجودیه باشه، یعنی عرفیه لا دائمه باشه، فا اینها تنعکس شنفسه ها. و بیان این مطلب اینه که اذا قلنا لیس بعض جیم یعنی کاتب، ب یعنی ساکن، مادام جیم یعنی کاتبن لا دائمن، اگر یه همچین چیزی ما داشتیم، حکم نابه این که متصف از یک ذاتی متصف می شود، یک ذاتی به دو صفت جیم و بی که متعاندن اما متصف میشه در دو وقت مختلف. خب چون این دوتا متعاندن، اگر ب شد جیم نیست مادامی که ب است لا دائمن، اگر جیم شد ب نیست مادامی که جیم لا دائمن. میبینید که از هر دو طرف لا دوام میاد. فاذن بعض ما یوسف، اصلمون اینطور بود که بعض ما یوسف به جیم یسلب عنه به مادام جیم لا دائمن، اصلمون این میشه بعض ما یوسف به ب یسلب عنه جیم مادام و موصوفن به بلا دائمن، که اصل اگر صادق شد به صورت لا دوام، عکس هم صادق میشه به صورت لا دوام. چون اینطور نیست که همیشه این دو وصف از هم مسلوب باشه، این دو وصف همیشه لازم نیست که این دو وصف هر دو از ذات مسلوب باشن، بلکه در دو وقت، در دو وقت مختلف این دو وصف متعالب میتونن برای ذات باشن. چون میتونن برای ذات باشن، پس سلب دائمی نیست. سلب که دائمی نشد، در از هر دو طرف لا دوام صادقه، پس عکس حاصله در صورتی که، در حالی که اصلا صادق بوده، اصل صادق، عکس صادق، هر دو هم سالبه جزئی عرفیه خاصه. به این ترتیب ثابت شد که سالبه جزئی عکس نداره مگر اینکه عرفیه خاصه باشه، اگر عرفیه خاصه باشه عکس میشه کنفسه. این فصل چهارم که اولین فصل عکس بود تموم شد و انشالله بحث بعدیمون فصل پنجم بشه.